میسازه تو خیالمون، توی هر ساعت و هر ثانیه ای. با وجودش میشه خوب شه حالمون، پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پشت این صدا. مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ ایران، 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 رادیو ایران، رادیو ایران.
دست دست تو داشته باشم، تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفا تو داشته باشم.
ایران را بشنویم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان
گفت اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سبزینه
به نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام به شما ساکنان سرزمین پربرکت ایران، سرفراز باشید و پایدار. مثل هر پنجشنبه در این ساعت برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه درباره کشاورزی صحبت میکنیم. موضوع برنامه سبزینه امروز محیط زیست و کشاورزیه و در واقع تأثیری که این دو بر روی هم میگذارن رو بررسی میکنیم. با ما تا آخر برنامه همراه باشید.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
همونطور که میدونید یکی از مهمترین خطراتی که در محیط زیست رخ میده تغییر اقلیمه. تغییر اقلیم به عنوان یکی از پیامدهای منفی که توسعه پایدار رو در ابعاد مختلف زیست محیطی، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت‌های اقتصادی، منابع طبیعی و ساختارهای زیربنایی تهدید می‌کنه، مورد توجه کشورها و سازمان‌های مختلف قرار گرفته. تغییرات آب و هوایی یا تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ بده. تغییر اقلیم نشون دهنده تغییرات غیر عادی در اقلیم درون اتمسفر زمین و پیامدهای ناشی از اون در قسمت‌های مختلف کره زمینه. یک بخش کارشناسی در این زمینه آماده کردیم که به اتفاق می‌شنویم.
سلام میکنم حضور همه هموطنان خوبم، خصوصا شنوندگان محترم رادیو ایران، به ویژه برنامه سبزینه. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه سبزینه در خدمتتون هستم تا در خصوص محیط زیست و چالش‌های اقلیمی قرن 21 و خصوصا تأثیرات این چالش‌ها بر کشاورزی و اقتصاد کشاورزی اشاره‌ای گذرا داشته باشم. اگر اجازه بدید با یک مثال عرایزم رو آغاز کنم. ایسلند شرقی در اقیانوس آرام از دور افتاده ترین مکانهای روی زمینه. تندیس‌های سنگی قولپیکری که در دهانه آتشفشان رونوراراکو مستقر هستند، تنها بازمانده از یک تمدن پیچیده هستند. این تمدن به خاطر بهره برداری زیاد از حد از منابع محیطی از بین رفت. ماجرای ایسلند شرقی یک مورد از ناکامی‌های انسان در مدیریت منابع بوم شناختی بود. تغییرات اقلیمی قرن 21 در حال تبدیل شدن به تعبیر دیگری از این داستان، البته در یک مقیاس جهانی هستند. هدف از آوردن این مثال این بود که این تهدیدها یعنی چالش‌های اقلیمی بسیار جدی هستند. تغییرات اقلیم بر همه مردم و بر همه کشورها اثر گذارند. باز با این حال فقیرترین مردم جهان در خط مقدم قرار می گیرند که در ادامه به این مطلب بیشتر خواهم پرداخت. حال ممکن است بپرسید این تغییرات اقلیمی یا این چالش ها چگونه هستند یا چگونه به وقوع می پیوندند یا حتی چه عاملی باعث به وقوع پیوستن اونها می شه؟ یکی از موارد بسیار مهم بر تغییرات اقلیمی که شاید بارها و بارها اون رو شنیده باشید تأثیر گازهای گلخانه‌ایه و افزایش سطح کربن موجود در جو کره زمین. این تهدید به حدی جدیه که حتی اگر از همین فردا تمام انتشار گازهای گلخانه‌ای و کربن رو متوقف کنیم، موجودی این گازها به آهستگی کاهش پیدا می‌کنن و دیوکسید کربن منتشر شده مدت طولانی در اتمسفر زمین باقی میمونه و نظام‌های اقلیمی به آهستگی به اونها واکنش نشون میدن. خب این لختی موجود در نظام به این معنیه که بین کاهش امروزی کربن و پیامدهای اقلیمی فردا وقفه طولانی وجود داره. مقدار دیوکسید کربنی که چاهک‌های زمین میتونن جذب کنن بدون اینکه موجب اثرات خطرناک تغییر اقلیمی بشن خیلی محدوده و ما در حال نزدیک شدن به این حدود هستیم. اما این تغییرات چه تأثیری بر شکل زمین میذارن؟ یکی از این تأثیرات کاهش بارشه. بر اساس پیشگویی IPCC، بارندگی در مناطق گرمسیری کاهش پیدا میکنه و الگوی جاری خشک شوندگی در خیلی از مناطق ادامه پیدا میکنه و احتمالاً آفریقای جنوب صحرا، آسیای شرقی و جنوب آسیا و به طور کلی دمای متوسط جهانی گرمتر خواهد شد و در بسیاری از مناطق که با کمبود آب مواجهند این انتظار میره تا تغییر اقلیم از طریق افزایش خشکسالی‌های مکرر باعث افزایش تبخیر و تغییر در الگوی بارندگی‌ها بشه و خطرات سیلاب‌ها رو به همراه داشته باشه که در نهایت باعث کاهش بیشتر در دسترسی به آب‌ها بشن.
تغییرات اقلیمی از جمله پدیده‌هایی که دنیای الان شاهد وقوع اونه و همچنین یکی از مهمترین چالش‌هایی که جهان با اون روبرو شده. این پدیده آثار منفی روی بخش‌های مختلف مثل صنعت، بهداشت، محیط زیست، اقتصاد و کشاورزی داره. در این بین کشاورزی یکی از حساس‌ترین شاخه‌ها به این مسئله است که تأثیرپذیری زیادی از اقلیم و تغییرات اون داره و اثرات منفی ناشی از اون بر بخش کشاورزی پوشیده نیست. ادامه صحبت‌های کارشناس برنامه آقای کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی رو در این باره می‌شنویم.
حالا می‌خوام به این تأثیرات تغییر اقلیم بر روی کشاورزی بپردازم. زیان‌های عمده‌ای که عنوان کردم در تولید کشاورزی هم مشکل زا خواهند شد و باعث افزایش سوء تغذیه و از دست رفتن فرصت‌ها در جهت کاهش فقر می‌شن. و به طور کلی تغییرات اقلیم درآمدها رو کمتر میکنه و فرصت جمعیت آسیب‌پذیر یعنی قشر کم درآمد رو برای مقابله کاهش میده. بر اساس پیشگویی توسعه انسانی تا سال 2080 تعداد مردم افزوده شده در خطر گرسنگی به 600 میلیون نفر میرسه که دو برابر تعداد مردم آفریقای جنوب صحرایی که در حال حاضر دارن در فقر زندگی میکنن. البته یک نکته مهم وجود داره. برآوردهای جهانی از اثرات تغییر اقلیم در کشاورزی در بین کشورها متفاوته. به عبارت دیگه تغییر اقلیم خطرات رو افزایش میده و باعث کاهش بهره‌وری میشه، اما این خطرات بیشتر مواجه کشورهای در حال توسعه هستند. در مقابل تولید در کشورهای توسعه یافته میتونه افزایش پیدا کنه به شکلی که توزیع تولید غذای کل مردم جهان ممکنه منتقل بشه. در واقع منظور اینه که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای ثروتمند به واردات بیشتر وابسته میشن و کشاورزان اونها سهم‌های بازار رو در تجارت محصولات کشاورزی از دست میدن. بر اساس الگوهای به دست اومده از خطر تغییرات اقلیم در کشاورزی میتونیم به این نکات توجه کنیم. از بین مردمی که با درآمد روزانه کمتر از یک دلار آمریکا زندگی میکنن، حدود 3 نفر از هر 4 نفر در مناطق روستایی اقامت دارن و وسیله معاش آنها کار در زمینهای کشاورزی، اشتغال در مزارع یا چوپانیه و طبق گزارشات حوزه‌های انتخاباتی یکسان در جهان بیش از 800 میلیون نفر دچار سوء تغذیه هستند. بنابراین اثرات تغییر اقلیم روی کشاورزی اثرات فزاینده بسیار مهمی رو در پی داره، به شکلی که تولید کشاورزی و اشتغال مورد حمایت بسیاری از اقتصادهای ملیه و در بین 50 کشور در حال توسعه بخش کشاورزی حدود 1/3 درآمدهای صادراتی و تقریبا نیمی از اشتغال در کل کشورهای در حال توسعه رو در بر میگیره. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از توجه همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران.
از پیامدهای منفی تغییر اقلیم بر کشاورزی گفتیم و همونطور که قبلا اشاره کردیم بخش کشاورزی هم میتونه که بر محیط زیست تأثیر منفی بگذاره. امروز بخش کشاورزی برای پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا برای جمعیت روبرشت کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب به میزان زیادی وابسته به مصرف مواد شیمیایی و همیشه افزایش تولید محصولات کشاورزی با مشکلات زیست محیطی متعددی مثل آلودگی منابع آب و خاک، بروز آفات و بیماری‌های جدید گیاهی روبرو بوده. به علاوه فرآیندهای تولید، فراوری و توزیع مواد غذایی همگی محیط زیست رو تغییر میدن. به صحبت‌های کارشناس این بخش آقای دکتر ابراهیم زاره دانشیار اقتصاد کشاورزی توجه کنید.
کشاورزی و محیط زیست اصلا یک رابطه کاملا تنگاتنگ داره، یعنی کشاورزی بر بستر محیط زیست انجام میشه. از ابتدای تاریخ کشاورزی هم این گونه بوده و هر آسیبی که به محیط زیست وارد بشه قطعا به کشاورزی هم آسیب خواهد زد و بالعکس. این اتفاق یه چیز جدیدی است. تا زمانی که جمعیت بشر روی کره زمین کم بود، شاید مثلا تا سال 50 سال 20 سال پیش، منابع طبیعی موجود در جهان به طور طبیعی میتونستن غذای بشر رو تامین کنن، یعنی بشر بدون استفاده از مواد سینرژی و کمکی میتونست غذای مورد نیاز خود رو تامین کنه. حالا ممکنه با کیفیتی که ما امروز سر سفره‌مون داریم نبوده، ولی به نفعه تامین میشد، از فشاری در طبیعت وارد نمیشد. از قرن بیستم با پیشرفتایی که حالا اتفاق افتاد در بهداشت و افزایش شدید جمعیت جهان، به تدریج مواد غذایی که تولید میشد پاسخگوی نیاز بشر نبود. حالا جنگایی که در دنیا اتفاق میافتاد، بروز قحطی‌ها، اینا نشونه از این قضیه بود. تقریبا از نیمه قرن بیستم بود که بشر مجبور شد رفت به سراغ روش‌های جدید که در بخش کشاورزی اون گرین لیبریشن یا انقلاب سبز حاصل همین تفکر بود، همین مسئله بود که خب کودهای شیمیایی، سموم، بذور اصلاح شده، ماشین‌آلات وارد شدن که به یک نوعی کمک کنند به بشر برای اینکه بتونه منابع طبیعی رو بیشتر به کار بگیره و برای اینکه بتونه غذای خودش رو تامین کنه. دستگاه‌های استحصال آب که این امکان رو فراهم می‌کردن که از اعماق زمین آب‌ها رو برداره. چون قبل از اون بشر از آب چشمه‌ها و قناتی که در واقع مازاد طبیعت بود و اون تعادل آب از این استفاده می‌کرد. تو بحث اراضی هم این اتفاق افتاد. خب اراضی درجه یک قبلا مردم استفاده می‌کردن، به تدریج با کمبود زمین برای تولید محصولات زراعی باقی اراضی حاشیه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. یواش یواش بشر تجاوز کرد به حریم جنگل‌ها، به حریم مراتع. نمونه‌اش رو شما دارید می‌بینید امروز در جنگل‌های آمازون چه وضعیتی متأسفانه وجود داره. و این مسئله باعث شد که قدرت بازدارایی طبیعت مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا کنه. یعنی عملکرد بشر باعث شده که طبیعت نتونه و خصوصا منابع تجدیدپذیر نتونن خودشون رو تجدید کنن و این روز به روز داره آسیب میزنه هم به بخش کشاورزی و هم به طبیعت. وقتی که شما آب کافی برای استفاده در بخش کشاورزی ندارید، مجبورید اون فچه‌ها رو بیشتر کنید، مجبورید آب‌های نامتعارف استفاده کنید. وقتی زمین کمبود داشته باشید، بسید در سال دو بار کشت بکنید، مجبور میشید مزارع رو آتیش بزنید. اینها در واقع اتفاقی که افتاده. من اسم این رو میذارم کشاورزی ناپایدار و اگر بخوام با محیط زیست تلفیقش کنم میگم چرخه قحطرا. از یک طرف کشاورزی داره آسیب میبینه، از یک طرف محیط زیست داره آسیب میبینه و هر کدوم هی دارن تشدید میکنن. این ناپایداری همدیگر رو دارن متاسفانه تشدید میکنن.
آشنایی با تأثیرات متفاوت کشاورزی بر اکوسیستم به انتخاب مفیدترین فعالیت‌های کشاورزی کمک می‌کنه و در نهایت بعضی از بحرانی‌ترین مسائل حفاظتی امروز با تغییر بعضی از عادت‌های فعالیت‌های کشاورزی سنتی در ارتباطه. به همین دلیل آقای دکتر زاره به راهکارهایی برای مقابله با تأثیر منفی کشاورزی بر محیط زیست اشاره می‌کنن که با هم می‌شنویم.
هیچ راهی نداریم برای اینکه این چرخه رو بتونیم به هم بزنیم و برش گردونیم به مسیر طبیعی، این است که از علوم جدید استفاده کنیم که اسمشون ما تحت عنوان کشاورزی دانش بنیان میگیم. در بالا خوشبختان ترمی است که در کشور و در دنیا جا افتاده. بدونیم هیچ راهی نداریم. شرایط امید بخشی است، یعنی ما ناامید نیستیم. بالا کسانی که در بخش کشاورزی دست در آتش دارن، خوشبختان علم تولید محصولات جدید، علم تولید سموم بیولوژیک، علم تولید کودهای بیولوژیک و کلا علومی که این فرصت رو به ما میدن که ما بتونیم منابع پایمون رو، آب و خاک رو که دو تا منابع اصلی هستن که ما از طبیعت داریم قرض میگیریم، این منابع رو بتونه با بهره وری بسیار بیشتر به کار بگیره که ضمن تولید غذای کافی برای بشر که روز به روز هم داره هم غذای کمی هم کیفی تقاضا براش بالاتر میره، ضمن تولید نیاز بشر بتونه کمک کنه به طبیعت، این اجازه رو به طبیعت بده که بازاری کنه. حالا من به طور مثال اگه بخوام عرض کنم خدمت شما، این گلخونه هایی که امروز بدون استفاده حتی از خاک و با مقدار بسیار کم آب میتونن تناژ های بسیار بالایی تولید بکنن، سموم بیولوژیکی که بدون آسیب به محیط زیست میتونن کمک کنن به کنترل آفات و حتی استفاده از روش های طبیعی کنترل آفات که دشمنان طبیعی برای ما امکانش فراهم شده خوشبختانه که بتونیم دشمنان طبیعی آفات و بیماری ها رو بتونیم تولیدشون رو افزایش بدیم و در طبیعت رهاشون کنیم که به طور طبیعی اینا به صورت کنترل کنن اون آسیب هایی رو که به عوامل آسیب رسون کمک کنن. و شاید از همه مهمتر علم ژنتیک هست. علم ژنتیک هست که خوشبختانه این شرایط رو فراهم کرده ما بتونید به اصطلاح محصولات تولید بکنید با عملکرد دیوارات. من بحث تراریختی نیست، بس استفاده مناسب هست از به اصطلاح علم ژنتیک. خوشبختانه این دانشی که وجود داره در کشاورزی دانش بنیان این امید رو به ما میده که ما بتونیم به اصطلاح هم کمک کنیم به حفظ طبیعت، کمک کنیم به بازاری تولید هم از تولید غذایی.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
و اما در بخش خبری این برنامه بشنوید که پژوهشگران اسپانیایی نرم افزار جدیدی برای ارزیابی و ارتقای کیفیت خاک کشاورزی طراحی کردند. به گزارش پایگاه اینترنتی فیز، این ابزار حاصل یک طرح جهانیه که کیفیت خاک مورد استفاده در تولیدات زراعی و روش‌های کشاورزی پایدار رو در اروپا و چین تجزیه و تحلیل می‌کنه. این نرم افزار که به همت محققان دانشگاه میگوئل هرناندز اسپانیا ارائه شده، با استناد به نتایج ارزیابی‌ها از خاک، محصولات و شرایط موجود، اطلاعاتی واقعی رو در مورد نوع روش‌های مناسب کشاورزی فراهم می‌کنه. نتایج این مطالعه حاکی از اونه که خاک‌های فاقد پوشش بیشتر از بقیه انواع در معرض فرسویش آبی و بادی، فشردگی و تخریب یا پسرفت تدریجی قرار دارن. و اما خبر بعدی رو بشنوید که پروژه‌های آبخیزداری از مهر ماه آغاز شده. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از بسیج امکانات اداری کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها برای اجرای اقدامات بیولوژیکی در حوزه آبخیز از مهر ماه خبر داده. خلیل آقایی با بیان اینکه کار آب